بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث رسیده بودیم به افاده تفصیلیه که اصناف و اقسام فاعل رو مطرح فرمودن. حالا بر اساس اون چی که در اینجا آمده فرمودن 6 نوع فاعل ما داریم. 4 نوع از این فاعل رو در جلسه قبل مطرح کردیم. قسم پنجم از فاعل همون فاعل بالعنایه حکمای مشاء هست. در فاعل بالعنایه حکمای مشاء قیود متعددی باید لحاظ بشه که برخی از قیود رو صدر اینجا نیاورده. علامه در همون کتاب نهایی با تمام قیود ذکر کرده. الان دوستان مراجعه بکنن، نهایی خیلی مفصلتر و منظمتر و بهتر از اینجا قلم زده شده تو بحث اقسام فاعل و اصناف فاعل. خب فاعل بالعنایه رو که حکمای مشاء میگن در جایی هستش که فاعل در واقع فاعل علمی باشه، یعنی بر اساس علم عمل بکنه، اراده و اختیار داشته باشه، اراده و اختیار درش ملحوظ باشه. چیز دیگری که هستش برخلاف فاعل بالقصد، انگیزه زائد بر فعل لازم نداره. شما بگید انگیزه زائد بر فعل یا بگید انگیزه زائد بر ذات فاعل، نیاز نداره برای انجام فاعلیت، بلکه صرف تصور علمی و تصدیق علمی که اینجا شکل گرفته، صرف این معنا کفایت میکند. البته توضیح میده چون فاعل بلنانه رو میخوان راجع به خداوند پیاده بکنن در اینجا، نه راجع به انسان، راجع به خدا میخوان پیدا بکنن. میگن علم باری تعالی به نظام خیر، به خیر و احسن در فعل. حالا در هر صورت وقتی این صورت علمی شکل گرفت دیگه هیچ چیز دیگری برای انجام فعل لازم نداره. معنای این سخن این نیستش که خود اون علم عمل میکنه ها. توجه داشته باشین، بارها این نکته رو من گوش زد میکنم به دلیل اینکه عبارت ها به گونه‌ای رهزنی داره. اونا منظورشون این هستش که یعنی مثلا این فاعل رو شما ندارید، این فاعل اراده داره، قدرت داره، ظرفیت های وجود داره، خیلی چیزا داره در درون خودش، و بعد کمال مطلق چیه 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 اینا رو که گفتید، علم که حاصل شد دیگه مجموعه کامل می شود برای شکل گیری فعل از او دیگه یعنی بررسی مسئله غایت و یک امر خارج از ذات رو ملاحظه نمی کنه. در فاعل بالعنایه علم اون آخرین حلقه است. علم که آمد فعل محقق می شود، نه اینکه خود فعل منشأ تولیده. چون تعبیر ظاهرش آدم به این سمت میره و فرض کنید که آدم میگه یعنی چی، خود علم داره عمل میکنه، این فاعل مثلا اینجا بیکاره اینجا نشه. نه، فاعل هست، اختیار او هست، ظرفیت های او هست. آخرین حلقه لازم برای شکل گیری فعل مسئله علم مثلا باری تعالی است که اینجا داره پیاده میشه. اینو میگن فاعل بالعنایه ای که در حکمت مشاءی مطرح. خود کلمه فاعل بالعنایه وجه تسمیهش هم باید مورد نظر قرار بگیره. این برمیگرده بحثای الهیاتون لخص، به دلیل اینکه در اینجا فاعل کمال مطلقه، توجه کمال مطلق به مادونش رو عنایت میگن. نه فقط در اینجا، بلکه تو مثلا موجودات دیگری که از سر تفضل فعل دارن نه از سر استکمال، تو این فضا از واژه عنایت به کار میره. توجه مادون به مافوق در ادبیات عرفی و همسان یک اسم داره. توجه مافوق به مادون این تسمیه شده به عنایت. و لذا اینجا ما گفتیم خداوند متعال فاعل بدانه، یعنی بدون اینکه هیچ گونه نیازی داشته باشه داره خدمتی میرسونه. ببینید بیان رو. والخامس، یعنی صنف پنجم از اصناف مختلف فاعل، هو الذی، اون فاعلی هستش که یتبع فعله علمه به وجه الخیر فیه به فعل برمیگرده. فعل او پشت سر میآید علم خدا، علم این فاعل را به وجه خیر در اون فعل. یعنی وقتی علم پیدا کرد به وجه خیر در اون فعل، فعل پشت سرش میاد. اگه توجه نکنید میگید خب در همه فواعل علمی علمش پشت فعلش پشت سر علمش میاد،
نه این میخواد یعنی بدون فاصله، این منظورت یتبعا یعنی بدون فاصله، بدون واسطه، بدون اینکه باز یه چیز دیگه اینجا لازم باشه.
قسم پنجم از فاعل اونی استش که در پی میآید فعل او، علمش را به وجه خیر در اون فعل به حسب نفس الامر و واقع، و یکونو علمه به وجه الخیر فلفل کافیان لصدورهی انها من غیر قصد زائد علی العلم و داعیت خارجت عن ذات الفاعل، و علم این فاعل به وجه خیر در اون فعل کفایت می کند برای صدور فعل از چنین فاعلی. یعنی حلقه آخری که نیاز دارد برای صدور فعل همین علمه. بله؟ الان همین الان من غیر قصد زائد علی العلم و دا، خیلی این جمله به نظر من جالبه در بعض جا نمیده، و داعیت خارجیت عن ذات الفاعل، ذالک الفاعل نه ذات الفاعل، ببینید بدون اینکه قصد زائدی بر علم وجود داشته، یعنی تازه علم متوقف باشد به فهم و دریافت یک انگیزه و غایت خارج از ذات. یعنی جمله یه بار دیگه بگید، یعنی داعیه ای انگیزه ای خارج و زائد از خود ذات فاعل نیست، یعنی این فاعل چون این فاعله کار رو انجام میده، یعنی همون که چون منم این کار رو انجام میدم، این فضا درش در این فاعل این فضا موجوده. من غیر قصد زائد علی العلم و داعیت خارجت عن ذات الفاعل. اینجا فقط یک غیر رو نگفته و اون قید این استش که علامه آورده، و اون قید استش که این علمی که به فعل داره به وجه خیر زائد بر ذاته خود علما، توجه کردید؟ چون بر اساس علم ارتسامی مشا در واقع باید ملاحظه بحث بکنیم، علم ارتسامی مشا لازمه ی ذات استش نه عین ذات پروردگار، این در مقابل قول بعدی استش که علم عین ذات رو مطرح میکنه، صدرانی نیاورده و الا این مراد هستش، مراد هستش. میدونید که فاعل بالعنایه دو تا علام ایشون میفرماد که همینجوری که میفرماد که و یقال له الفاعل بالعنایه فی عرف المشائین، اصلا فاعل بالعنایه دو تا اصطلاح داره، یه فاعل بالعنایه خاصه، یه فاعل بالعنایه عامه. فاعل بالعنایه خاص همین هستش که حکمای مشا میگن با همین قیودی که ذکر کردیم. فاعل بالعنایه عام مفهوم عام عنایتی که قابل تطبیق بر فاعل به رضا هست، قابل تطبیق بر فاعل به تجلی که دیدگاه خود صدرا هستش هم هست. یعنی صدرا بعد از اینکه دیدگاه خاص خودش رو در جای خودش که فعالیت به تجلی پروردگار هستش، اینجا اصلا هیچ اشاره نمی‌کنه، اینا قابل بررسیه که این متن مثلا متن خیلی پیشین صدرا متعلین هستش، چه جوری بوده که میبینید که الان حرفای متوسط در این متن، الان از این صفحه که شروع میکنیم صفحه بعد صفحه بعد حرفای متوسط و ضعیف فراوانه، یا از جایی نقل کرده، یا حرفای مثلا فرشنانی رو باید مقایسه کرد با اون آثار اولیه شرعه یسیری، اینها از اونجا مثلا آورده، دیدگاه نهاییش چندان اینجا منتقل نشده. یکیش این بحث فاعل، فاعلیت حق، اصلا اینجا میگه که در سراخر میگه یا فاعل بالعنایه درسته یا فاعل بالرضا درسته، این همینا رو در واقع ترجیح میده. خب ایشون فاعل به تجلی رو مطرح کرده، همون فاعل به تجلی که مطرح میکنه، ایشون میگه فاعل به تجلی هم یک تفسیری از فاعل بالعنایه است، چون فاعل بالعنایه اون محتواش که توجه عالی به سافله در اونجا مطرح هستش، تغییر دادن ریزکاری ها موجب تحول در اصل اون محتوای عنایت نمیشه، لذا اونو میگن فاعل بالعنایه عام، یعنی منظور از عام اینه که قابل تطبیق باشه بر سیستم های دیگر از فعالیت پروردگار. حالا در هر صورت و یقال له الفاعل بالعنایه فی عرف المشائین، این قسم پنجم از اصناف فاعل، اصناف فاعل. قسم ششم همونی هستش که در حکمت اشراق به عنوان فعالیت حق معرفی میشه و معروف شده به فاعل بررضا، فاعل بررضا معرفی شده. اینا چی هستش؟ دوستان اطلاع دارن دیدگاهی که شیخ اشراق راجع به مسئله علم پروردگار و فاعلیت پروردگار داره. خب اگر در جای شما در نظر بگیرید فاعلی را که این فاعل اولا فاعل علمیه، بعدش هم خدمتتون عرض بکنیم که این فاعل فاعل ارادیه، با اراده و اختیار عمل میکنه، و بعد این علمم عین ذات خود این فاعل هستش برخلاف قسم قبلی، منتها با توجه داشته باشیم این علمی رو که به عین در واقع عین ذات پروردگار هستش، حالا با یه مقدار چالش در اینجا، چون صدر متعلم تو جلد ششم میگه که شیخ اشراق حتی علم اجمالی به ما سوا رو هم نفی میکنه در مرحله خود ذات، اونجایی که عین ذاته، هم علم اجمالی هم. دیگران گفتن نه علم اجمالی هست ولی علم تفصیلی نیست. حالا قدر مشترک اینه که دیگه علم تفصیلی به فعل و ریزکاری‌های فعل اونجا وجود نداره و این علم عین ذاته. حالا بگیم علم ذات به ذات و مستبطن علم به ماسوا است به نحو اجمالی، ولیکن علم تفصیلی این فاعل به فعلش عین خود فعله، که اون بحث علم حضوری اشراقی به فعل رو سامان میده. یعنی پیش از این که این فعل رو انجام بده علم تفصیلی به فعل اصلا نداره، پیش از این که بخواد این فعل رو انجام بده علم تفصیلی نداره، خود همون فعلی که داره انجام میده همینجا علم تفصیلی حق سبحانه و تعالی هستش. یعنی شما فعل، حالا راجع به حق پیاده بونی میشه، حق تعالی راجع به دیگران اگه پیاده بونی فرق خواهد کرد. مثلا حق سبحانه و تعالی وقتی فعل داره انجام میده، این حقیقت دارای دو جنبه است، از یک جنبه فعل حقه، از یک جنبه علم حق تعالی است. ولذا در این دستگاه تفکیک بین علم و فعل به حسب اعتبار خواهد بود، تحلیلی خواهد بود. حالا این ادبیاتی که به تدریج در خود کلمات صدرا رو، ولی علم پیشین تفصیلی نداره. نه حالا این اشکالاتش موقع اشکال اینا فهم توجه کردید، اون بحث دیگریه. حالا معرفی بکنیم اینا رو. و سادس، یعنی صنف ششم از اقسام فاعل، هو الذی یکون علمه بذاته الذی هو عین ذاته سببا لوجود افاعیله. ببینید خود صدرا در اینجا هیچ نکته رو تفصیل نداد که بلحظ در جلد 6 که اصلا نفی میکنه، میگه شیخ اشراق نه علم تفصیلی قبل از ایجاد و قبول داره نه علم اجمالی را. اینجا الان گنگ قضیه، یعنی کسانی میتونن این راحت بدونن میگه نه علم اجمالی به فعل در اینجا موجود. همونجا حاجی سبزواری در جلد 6 اونجا پاورقی میمیسه که این اصلا معنا نداره که هیچ حکیمی بگی که بدون هیچ گونه علمی نسبت به فعل بخواد فعل رو ایجاد بکنه، و لذا قطعا علم اجمالی هست گرچه علم تفصیلی نباشه. از آثار شیخ اشراق اون متنی که اتفاقا صدر متعلم بهش اشاره میکنه حق با صدراست، یعنی تو اون متن هیچ گونه وضوعی، یعنی داره مطلق علم رو نفی میکنه. حالا من موقعی که نگاه میکردم بررسی میکردم حق با صدراست، ولی بلاز محتوا حق با آیون در واقع مثل حاجی سبزواری و همسایینا هستش که نمیشود علم رو مطلقا قبل از فعل برداشت در فاعل علمی. ولی عبارتی رو که صدر متعلم ناظر بهش هست که در تلویحات هستش، در واقع حق رو به صدر متعلم میده. حالا از سادس هو الذی یکون علمه به ذاته الذی هو عین ذاتهی، فاعلی که علمش به ذاتش، علمه به ذاتی الذی هو عین ذاته، علمش به ذاتش که عین ذاتشه، همون سبب بشود برای وجود افاعیل. اینو گفتن که یعنی مستبطن علم اجمالی به فعل هست لذا سبب فعل میشه. توجه کردید؟ اینجا هیچ نکته ای نداره که بخواد نفی یا چیز بکنه، بلکه تو همین لفافه بحث رو گذرونده. علم مثلا باری تعالی به خودش سبب شکل دادن به افعالش میشه. حالا علم به افعالش کجا شکل میگیره؟ در نفس خود افعال شکل میگیره. نگاه کنید، میفرماد که و ساده تو والذی یکون علمه به ذاته الذی هو عین ذاته سببا. اصلا این طرحی که شیخ اشراق راجع به فعالیت و عالمیت پروردگار داد، بعدش مورد استقبال شدید حکما قرار گرفت تا خود صدرا. یعنی همه این دیدگاه رو قبول کردن. صدرا ایرادش اینه که این که شما گفتی خیلی قشنگه، ولی چرا علم قبل از ایجاد رو نفی میکنی؟ اون یه کمال دیگری است که باید با موانی خاص خودش حل و فصل بشه. طرحی که ایشون داد که علم حضوری اشراقی به فعل قبل ازشون سابقه نداشته این مسئله، و ایشون بر اساس دیدگاهی رو که داشته و روشی که پیش آورده، اون خبرویت حق، علم در مرحله فعل حضرت حق، علم حضوری حضرت حق که عین خود فعل هستش رو در واقع تبیین کرده و توضیح داده و اصلا مورد پذیرش خواجه نصیر دیگران تا مثلا خود صدر متعلم همین رو قبول کردن. اشکال صدر را به اینه که شما نافی یک مرحله دیگر از علم پروردگار هستید، نه به نفس نظریه ایشون اشکال داشته باشه. نفس نظریه یعنی علم حضوری اشراقی به حقیقت فعل. در حالا چرا مثلا جناب خواج چه مشکلاتی شیخ اشراق رو به اینجا کشون که این طرح رو بده، این یعنی من یاد ندارم، یعنی در ذهنم نیستش. اونجا آیا باید بررسی کرد که اون مشکلات علم ارتسامیشون رو به اینجا کشونده، یا نه اصلا ناظر به اون هم اگر نبوده میخواسته خود طرح علم رو بده این گونه پیریزی کرد؟ بله، چون یعنی میخواد بگه که این بچه تصمیمش به رضا برمیگرده به نوع اختیار، تفسیر اختیار در اینجا توجه کردید؟ این اختیار در اینجا برای اینکه تفکیک بشه با بلغصب و امثال اینها، واژه رضایتمندی درش مطرحه، یعنی فاعل با رضایتمندی این فعل ازش صادر میشه، عالم هست و با رضایتمندی صادر میشه. این رضایتمندی در واقع وجهه مؤلفه اصلی حوزه اختیار در حضرت باری تعالی هستش. از یه جهت بله، اصلا خود عنایت رو باید مطرح کرد اینجا. رضا عنایت به معنی عام قابل تطبیق بر قالب رضا، قابل تطبیق بر قالب تجلی. میفرمان که از ساده هو الذی یکونو، اینجا دقت کنید، علمه بذاته الذی هو عین ذاته، دیگه هیچی نداره ها، مثل مشان نیست که علم زائد بر ذات علم ارتسامی داشته باشه و سبب وجود اشیاء بشه، نه نه، همین علم به ذاتش که عین ذاتش هستش، به شما مثلا آرام باید بگید مستبطن علم اجمالی به ما سوا هستش، سببا لوجود افائیل هلتی هی عین علومه و معلوماته به وجهن، این سبب وجود افائیل او می شود، افائیلی که این افائیل عین علوم و معلوماته، اینا علومن، اینا معلوماتن، اینا اشیاءن، اینا افعالن، اینا معلولاتن، همه یه چیزه، به اعتبارات مختلف میتونید این عناوین رو برش صدق بدید. میفرماد بله؟ بله، اون افائیل عین علوم و معلوماته، علوم از یه جد عین معلومه، علوم و معلوم عین همون فعل هست، این هم یه چیز هست، شما میتونید بگید فعل حق، میتونید بگید معلوم حق، میتونید بگید علم حق. اینجوریه که یه علم داشته باشیم، یه معلوم داشته باشیم، یک عین خارجی داشته باشیم، مثلا بر اساس فرض کنید که دستگاه مشا علم پروردگار، معلوم او، و بعد مثلا بر فرض مثال بشود اشیاء خارجی که فعل حقه. سببا لوجود افائیل هلتی عین علومه و معلوماته به وجهن، به وجهن یعنی چی؟ ای اضافه آ بله ای اضافه تو این نه ای اضافه به وجه، از یک جهت عین هم دیگه هستن، ای اضافه تو عالمیت ها به ها این هیه به این ها نفس و افاظتهی لها من غیر تعدد ولا تفاوت لا فی الذات ولا فی الاعتبار. این کلمه به وجه اینجا یادتون باشه بعد میرسیم تو دون. یعنی چی؟ یعنی چی که شما میگید وجود افائیلش عین علوم و معلوماتشه؟ یعنی اضافه عالمیت حق به این افائیل، این اضافه به عینه عیناً نفس افاظه، اضافه افاظه، چون تو فضای علم در واقع اضافه و نسبت رو بیشتر مطرح میکنن، گرچه تو فضای شیخ اشراق همون افاظه است، و در فضای فاعلیت و علیت واژه چی؟ افاظه رو بیشتر مطرح می‌کنه. حالا می‌فرماد اضافه عالمیت حق به افائیل عیناً همون افاظه مثلا این فاعل نسبت به این افائیله، من غیر تعدد ولا تفاوت، اصلا تعدد و تفاوت اینجا وجود نداره، لا فی الذات ولا فی الاعتبار. این خیلی این لا فی الاعتبار میتونه گول‌زننده باشه، توجه که این لا فی الذات ولا فی الاعتبار میتونه فریبنده باشه، که چون خود این آقایون گفتن اعتباراً فرق میکنه، مثلا در بحث اتحاد عقل و عقل معقول گفتن ذاتاً متحدن، بالاعتبار با هم دیگه فرق میکنه. اینجا داره که میگه لا فی الاعتبار، باید در واقع تلاشی بکنیم که با اون سطر قلب که به وجهن گفته با اون هماهنگ، چون گفته به وجهن این اوست، یعنی به وجهن غیر اوست، توجه کردید؟ باید با اون در واقع سازگاری باشه. اینم که میگه الا به حسب لفظ و تعبیر، اگر صرف لفظ و تعبیر این اصلا ارزشی نداره، تازه چرا لفظ و تعبیر تغییر؟ این صرف منظور از لفظ و تعبیر این جملاتی است که به نظر من به لحاظ شناسایی مسائل واژگانی صدرا مهمه، توجه کردید؟ این ادبیات علمی که داره به کار می‌بره، این که ایشون همین تو بحث اسماء الهی همین رو به کار برد که در مفهوما متفاوته، توجه که گاز مثلا تعبیرا، خب لفظ و تعبیر یعنی تو وضع الفاظ منظوره، خب قطعا این که نمیتونه باشه که، پس باید همون جور که در برخی از جوادی داره بالا به لحاظ مفهوم باید باشه. وقتی به لحاظ مفهوم شد میشود مصداق واحد به ما هو واحد کاملا از حیث وحدت مفاهیم متعدد در آورد، قطعا این هم که نمیشه، در جای دیگه هم که ایشون مرتب این نکته رو مطرح کردن، پس منظورش اینه که اینجا تعدد متنی وجود نداره. شما بخواید در اونجا سراغ تکسر و تعدد متن مثلا بگید، فرض کنید هم یک متن هم داره دو جهت مختلف نیست، این اعتبار رو اینجوری لحاظ بکنید، مثلا به اعتبار این جهت ب... نه اینجوری نمیشه. مثل فرض کنید ما میگیم به اعتبار یه فضا به شما میگیم متکلم، به اعتبار دیگر به شما میگیم چی؟ فرض کنید که رائی، به اعتبار دیگر به شما میگیم سامع. این جور اعتبارها مطرح نیست ولو یک شخص باشه، تعدد شخص هم نیست، وحدت شخص با تعدد جهات این گونه هم مطرح نیستش. فقط به لحاظ لفظ و تعبیر، لحاظ لفظ و تعبیر مواظب باشیم، لحاظ لفظ و تعبیر صرف الفاظ اینا که نمیشه باشه، پس مفهوم مفهوم که باشه پس باید ریشه در خارج داشته باشه. ریشه در خارج داره یعنی به نحو تحلیلی، تفکیک تحلیلی، تفکیک انتزاعی، این مد نظر ازش. بله قطعا حتی در کنار فرمایش شیخ اشراق بیستید و بگید که همینی که فعلش همین علمشه، اینو باید مواظب باشیم. از یه جهت تحلیلی میگیم فعل اوست، از یه جهت تحلیلی میگیم علم او هستش. اینجوری باید در نظر بگیریم. حالا ظاهرا عبارت خودشون نباشه، من مراجعه نکردم، ظاهرا عبارت خودشون نباشه، عبارت دیگران، حالا یا عبارت خود صدرا هست یا نیست، ممکنه جای تأمل اینها باشه، ولی در ذات خود صدرا داره اعمال میکنه، استفاده میکنه این بحث رو. بله؟ نه کلش رو که، یعنی خود صدرا متعلم این نحوه از عالمیت رو رد نمیکنه، یه از جهت دیگه بهش اشکال میگیره، تا اینجاهاش رو قبول میکنه. نه لفظ و تعبیر رو عرض کردم دیگه، مراد ایشون اینه، ایشون حتی در عرض کردم بله بله، یعنی به لحاظ مفهوم با هم دیگه فرق میکنه، این که میگه به لحاظ لفظ و تعبیر فرق میکنه یعنی مفهوما با هم متفاوته، مفهوما هم که میگه باید قطعا ریشه داشته باشه، این اعتبار نباید اعتبار تحلیلی باشه، این اعتبار هم من مثال بر همین زدم. ببینید اونجا میگه به لحاظ ذات مختلف نیست، یعنی دو تا متن نیست، دو تا شخص نیست، درسته؟ حالا یک شخصه، حالا که یک شخصه به اعتبار، مثلا چجور ما یک انسان داریم میگیم به اعتبار قوه باصره مبصره، به اعتبار قوه سامعه مثلا سمیعه سامعه، به اعتبار مثلا یه قوه دیگه اینجوری، اینجوری هم نیستش، درسته کامه، یعنی اعتبار رو باید اینجوری لحاظ بکنیم، ولی خودش میبینیم بالا وجه اینا داره، جای دیگه داره، باید اینجوری تعبیر بکنیم تا درست در بیاد، ولی اگر ایشون بخواد بگه که به هیچ وجه من الوجود اصلا هیچ تفاوتی نیست، خب این سازگار نیست، اتحاد عقل و معقول و خودشون جای دیگه مطرح کرده، اونجا توضیح داده بل اعتبار با هم فرق میکنه، فرمایش از آقای جوادی مگه نگاه بفرمایید اونجا اصلا این تعبیر، اصلا این توضیح نداده این متن رو، گفته فقط به لحاظ ذات با هم مختلف، به اعتبار با هم دیگه فرق میکنه، بل اعتبار با هم فرق میکنه، ایشون میگه لا بل اعتبار. یکی از چیزایی که در شرح از آیت الله جوادی رقیق مختوم هست، میدونید که ایشون نمیاد مثلا ذیل کلمات رو پیش ببره و عبارت ها رو حل کنه، و به نظرم نمیدونم حالا چجوری این معنا شکل گرفته، نمیدونم این گره های متنی باید حل بشه، البته حل میکنه، یعنی در همون توضیحش خیلیش رو حل میکنه، ولی تعهدی به حل همه گرهگاه های متنی نداره، توجه کردید؟ یعنی ایشون میاد متن رو اول مطرح میکنه و بعد در یک عبارت پردازی مستقل، یعنی که شما اگر فرض کنید که متن اسفار رو از رقیق مختوم بردارید، خودش یک کتاب فلسفیه، مثل قدیما کتاب می نوشتن که کتابای دیگر نگاه می کردن، کتاب می نوشتن، این تو همین فضاست، یک ترجمه مبسوط و تقریر و تحریر از اسفاره، اینجوری باید لحاظ کرد، تو اون دل عبارتاش یه باید ببینید که ایشون مثلا داره اون نکته رو حل میکنه، اینجا که رسیده ایشون فرموده که به ذات با هم دیگه فرق نمیکنن، به اعتبار با هم دیگه فرق میکنن، اون لفظ و تعبیر رو یه توضیحی دادن که از باب سنجش با مثلا از باب سنجش و اینها میشود این تفاوت ها رو به دست آورد، یه توضیح اینجوری آوردن، ولی حل و فصل این عبارت باید عمیق تر از این صورت بگیره. این لفظ و تعبیر قطعا به معنی لفظ و تعبیر به معنی اینکه مثلا فرض کنید که چند تا لفظ برای یه چیز بیاد که مثلا مترادف باشه، قطعا این مراد نیست، مثلا ارزشی برای یه فیلسوف نداره که این رو بحث بکنه، قطعا این مد نظر نیست، پس به لازم مفهوم مختلف، همونی که ایشون در جادی گفتی خارجن یکی مفهوما فرق میکنه، همون مد نظر ایشون هستش، و بعد بحث تفاوت مفهومی که مطرح شد، این تفاوت مفهومی باید به تفاوت حیث‌های اعتباری برسه، حیث‌های تحلیلی انتزاعی برسه، پس اون چیزی که اینجا نفی میشه این هستش که مثلا معلوم و مفعول و نسبت به این فاعل بخواد دو تا متن جدا باشه، دو تا شخص جدا باشه، اینجوری نیست. و ثانیا حالا که یک شخصه، از جهات متکثر شدهش هم نیست. مثال زدم بر اساس این، اینجوری باید تفسیر کنیم. مگه اینجوری مثلا متن مال ایشون نیست و بس دیگه؟ ولی هم متن مال ایشون نباشه، مال ایشون داره میاد، باید در دست خودشون هم بالاخره معنا بشه. نه، عبارت صدرا رو ما داریم میبینیم. دقت داشته باشید، فاعلیت ایشون رو دیگران، خواجه نصیر، خود صدرا قبول کرده. بر اساس قبولی که این آقایون کردن چجوری باید توضیح داد؟ خود شیخ هشام همین بحث رو مطرح میکنه. نه اون بخش نه. میدونید که اصلا شما میتونید فاعلیت جناب شیخ اشراق مطرح بکنید بدون اینکه با هر تحلیلی که شما در ارتباط با معلومیت و معلولیت این شی بدید، هیچ اشکالی نداره. چون شما دیگه علم حضوری داره، به نفس فعل خداوند عالمه. حالا شما میخواید هر تحلیلی راجع به این در واقع معلومیت و معلولیت این یک شی بدید، دستگاه شیخ اشراق در تبیین علم باری تعالی تمام شده است. میخواید مثلا اینا رو ذهنی محض بگید، خب اگه بخواید برید تو فضای شیخ اشراق که میدونید که هم حیث معلولیت، هم حیث در همه میشن ذهنی صرف میشن و در خارج شما جز یه چیزی ندارید که تویی از هر دو تاست، مشکلات بسیار حاد خواهد شد. توجه کرد؟ حالا اگر برید تو دستگاه مثلا خواجه نصیر، برید تو دستگاه مثلا صدر متعلین، صدر متعلین اصل دیدگاهشون رو میپذیره، ولی نحوه تحقق معلومیت و اینها رو باید با مبانی خاص خودش تبیین بکنه. ولی این تغییر نظریه علم باری تعالی از نگاه شیخ اشراق نیست. بعد از اینکه این سه نوع فاعل را، یعنی فاعل بالغصر را، فاعل بالعنایه را و فاعل بالرضا را، جناب شیخ، جناب صدر متعلم، اینم که کاش که ایشون مطرح می‌فرمود که این همون فاعل بالرضای آیون اشراقیون هست، شیخ اشراق و اینها. من صفحه بعد میگه، چون اینجا مشای ناورد خوب بودین، در صفحه بعد تذکر میده. حالا بعد از اینکه این سه تا فاعل رو مطرح کرد، این نکته رو توضیح میده که این سه نوع فاعل در اینکه همه فاعل بل اختیار هستن شریکن. ببینید، ایشون اول سه تا فاعل رو گفت، اشتراکات اون سه تا فاعل رو توضیح داد. الان سه تا فاعل رو گفت، حالا میخواد اشتراکات این سه تا فاعل رو بگه. علت اینکه ایشون این سه تا فاعل رو در دسته دوم آورد به دلیل نگاه‌های الهیات به معنی الاخصی بودی که راجع به فاعلیت حق بود. چون فاعلیت حق رو بعضیا فاعل بالغصب میدونستن، بعضیا فاعل بال در میان اسلامیین، بعضیا فاعل بال عنایه میدونستن، بعضیا فاعل بال رضا. لذا این سه تا رو یه دسته کرده. ایشون میفرماد این سه تا در فاعلیت بال اراده و اختیار با هم شریکن، الا یک تفاوتی که فاعل بالغصب با بقیه داره. و این تفاوتی هم که ایشون الان فاعل بالغصب رو با بقیه داره مطرح میکنه، بر اساس نگاه درست حکمیه، نه بر اساس نگاه غلط کلامی. چون بر اساس نگاه غلط کلامی خداوند رو نه فاعل بالغصب میدونن. توجه کردید؟ حالا در دل این بحث این نکته هم در میاد که اصلا فاعل بالغصب به دلیل اینکه تحت فشار یک عوامل بیرونی عمل میکنه، اصلا نمیشود واجب الوجود رو فاعل بالغصب گفت. ایشون تصریح نکرده، ولی یعنی فهوای عبارت‌ها به اینجا داره کشیده میشه که شما اصلا نمیتونید خدا رو فاعل بالغصب مطرح بکنید. بله فاعل بالغصب همینه. توجه کردید؟ فاعل این خداوند با انگیزه کار میکنه، با انگیزه کار میکنه. حالا در هر صورت ایشون میفرماد که خب الان توجه دارید که فاعل بالغصب رو این آیین حکما راجع به خدا پیاده میونه، راجع به انسان مثلا پیاده میونه، یا راجع به چیزهای دیگر. ایشون میفرماد این سه قسم از فاعل همه در فاعل بالاراده و الاختیار بودن شریکن، الا اینکه دو تا از اینها، یعنی فاعل بالرضا و فاعل بالعنایه، این دو تا در واقع فاعلیت ارادی و اختیاریشون بالاضطرار و جبل و بال و بالاضطرار نیست، ولی یکیشون فاعلیت بالاراده و اختیارشون اضطراریه و اون چی؟ همون فاعلیت بالغصب. فاعلیت بالغصب نحوه اعمال اراده و اختیارشون اضطراریه. لذا راجع به انسان میگن الانسان مضطر فی اختیاره، یا این تعبیر رو به کار میرن مجبول فی اختیاره. توجه کردید؟ این تعبیری که به کار رفته شده مایه مشکلات زیادی شده و بعضی ها اشکال و اعتراض کردن که مثلا این که شما میگید پس یعنی خب اختیار و اراده انسان برداشته میشه، میشه فاعل بالجبر. این آقایون میخوام میگن نه، فاعل بالجبر نمیشه. حالا در جای خودش باید مطرح کرد. متاسفانه اون عبارت پردازیایی که صدرا اینجا داره اون عمق لازم رو هم در اینجا نداره، برخلاف جای دیگه‌ای که بحثا بهتر سامان پیدا کنه. در صورت من فقط یه جمله بگم راجع به این عبارت. ببینید این که ما میگیم الانسان مجبول علی الاختیار یا میگیم مستر فی الاختیار، این همون بحث بسیار سنگینه قرار گرفتن اختیار در سیستم علت و معلوله. توجه بکنید ما یک از مشکلات حساس داریم که شما تا نظام علی و معلول رو میبینید میگید اختیار دیگه معنا نداره که، یعنی تو سیستم ضرورت علی که نگاه میکنید میگید اختیار دیگه معنا نداره. اگر رفتید تو اختیار احساس میکنید که نباید علت بالا سر داشته باشه، لذا فقط اختیار رو کجا میشه معنا کرد؟ مثلا در باری تعالی میشه معنا کرد مطابق این برداشت ها. درون بستر نظام علی اختیار دیگه نمیتونه جا بگیره در هیچ جا. آیون حکما معتقد هستن که اینجور نیست، یعنی میشود در بستر ضرورت علی تو این وسطا، نه اون صدرش نه تو وسطا، میشود اختیار رو تعبیه کرد. اگر اختیار رو تو این وسطا آوردید، تعبیری که این دوتا سیستم رو با هم جمع بکنه همینه، یعنی الشیء مضطر فی اختیاره، الشیء مجبول فی اختیاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سیستم و نظام علی و معلولی آمده در یک مرحله معلول مختار پدید آورده، یعنی کل این مثل فاعل به تسخیر، کل این فرایند فعل یک فاعل هستش، فعل یک فاعله. و بدین ترتیب آیون خواستن مسئله جبر و اختیار را در سیستم علی و معلولی حل و فصل بکنن، یعنی در درون نظام علی خداوند علت شکلگیری یک معلول مختار است. اینجوری خواستن در واقع چیکار بکنن؟ توضیح بدن و تبیین بکنن. حالا برگردیم راجع به خود این جمله. حالا که این نکته روشن شد که در دل این بحث دارن این ادبیات و این واژگان رو اعمال میکنن، خود این عنوان رو یه بار دیگه برگردید. عرض کردم بعضیا بد استفاده کردن. این که ما میگیم الانسان مجبول فی اختیار یا مستر فی اختیاره، درسته ما اون بستر علیت توجه که داشته باشیم، از جنبه‌ای که برای انسان داریم مطالعه می‌کنیم این اوج اراده و اختیار انسان رو میرسونه. چرا؟ چون میگه او مجبور است که اختیار کند، یعنی انسان مختار نیست که اختیار بکند یا مجبور باشد. یعنی انسان بین اختیار و مجبور بودن مختار نیست، مجبور است که اختیار کند. یعنی در خود مسئله اختیار و عدم اختیار حالت اختیاری نداره. نه، اینجا قطعا سیستم نظام علی به گونه ای طراحی شده که این حتما باید اختیار بکنه. توجه کرد، حتما باید به نوع فعالیت بالاراده مسئله رو پیش ببره. تا اینجاش خیلی خوبه. چیزی که در اینجا تو کلمات علامه طباطبایی تو هم حاشیه توجه اگر بکنید، گرچه این بحث به صراحت نیومده ولی در لفافه آمده که این اراده هایی که انجام میاره، من در توضیح متن اینجا میگم، اراده ها در نهایت به اراده ذاتیه خود ذات انسان برمیگرده. بله، کل ذات انسان مخلوق خداست، توجه کردید، ولی به خود اراده ذاتیه انسان برمیگرده. به این بند اینجا الان صدر متعلین، این رو باید فرصت میکردم اینو میگشتم، صدر متعلین یه این فضای دقیق رو اعمال نمی کنه. ایشون چی میگه؟ میگه انسان رو وقتی شما در ارتباط با در واقع افعالش که نگاه میکنید، که ما فعالیت بالقصد رو که مطرح میکنیم، به حسب در واقع انتصابی که باید داشته باشه، یعنی اختیاری رو که انجام میده، این اختیاری که انسان انجام میده، این اختیار حادث هست، یعنی این اختیار نبوده و بعد به وجود آمده. و ما میدونیم که هر امر حادثی نیاز به محدث داره، یعنی پدید آورنده داره. ما سوال میکنیم محدثش چیه؟ یا محدثش خود انسانه، محدث اختیار، یا خارج از ذات انسانه؟ اگر خارج از ذات انسان باشه مطلوب ما حاصله. یعنی چی؟ یعنی الانسانو
مجبول و مستر فی اختیار عوامل خارجی او رو وادار میکنن که البته او چیکار بکنه؟ اختیار بکنه. توجه کردید؟ چون یه غایت بیرون از خودش داره، خالص به قصد دیگه. اون غایت هم مثلا علت داره، علت در نهایت به خداوند متعال مبتنی میشه، او باعث میشه که او اختیار بکنه، انسان اختیار بکنه. اما اگه بگید خودشه، اگر خودشه از دو حال بیرون نیست، یا او مختار است در اختیارش، یعنی اختیار میکند که اختیار بکند، یا مختار نیست در اختیارش. اگر بگید مختار است در اختیارش، ما نقل کلام میکنیم به اون اختیار قبلی، اونم حادثه دیگه، اونم نیاز به محدث داره و این سر به تسلسل خواهد کشید. اگر بگید که نه مختار نیست در اختیارش، بازم همون چی درست شده؟ هدف ما رسیم که المجبول فی اختیاره، مستر فی اختیاره. من میخونم نقطه نظر
و هذه الثلاثه الاخيره مشتركه في كون كل منها فاعلا بالاختيار و ان كان الاول منها مستر في اختیاره. این سه تا اخیر مشترک هستند در این که هر یک از اینا فاعل به اختیار و اراده هستش، هرچند اولی مستر است در اختیارش. یعنی چی مستر است در اختیارش؟ توضیح بدید. مستر است یعنی ضرورتا باید اختیار کند. این جمله رو خوب معنا، ضرورتا باید اختیار کند، اینو بد معنا نکنیم، ضرورتا باید اختیار کند یا مجبور کلام پایین خودش داره، خلق شده که اختیار کنه. حالا چرا شما این حرفو میزنید که اون بله نه نه اون دیگه مجبور به معنی این که از عامل بیرونی اون به ذات خودشون برمیگرده، اشکال نداره، این که اجبار نمیگن دیگه، از بیرون اعمال میشه تحت نظام علی معلولیه، دقت کنید. اون نه، اون اینجوری نیست، لذا خود آن دوزی میدن اختیار حقیقی فقط از آن سلسله است. مثل اینکه سرمایه حقیقی مال این سلسله های هرم و اینا، هرم هایی که داشتی میدن فقط از آن اون یکیه، توجه کردید؟ بقیه مختار حقیقی نیستن. لذا این کلماتی که بکنم مثلا میگن مجبورون فی صورت الاختیار، اینا خیلی آسیب زننده است، توجه کردید؟ میگن مجبورون فی صورت الاختیار. راجع به خدا میگن، این جالبه، راجع به خدا میگن مختارون فی صورت مثلا استرار، توجه کردید؟ استرار نیست، اون حکمت و کمال اطلاقی حتما این رو پدید میاره. آدم میگه این اکثر داره این کار میکنه، بس این مجبور همینجوری داره انجام میده، توجه؟ خب اون اثر کمال مطلقش قطعا این کار انجام میده، مختار هست ولی در صورت مجبوره، این مجبور است ولی در صورت مختاره. لأن اون قبل این خوب، ولی این یکیش به نظرم خیلی آسیب زننده است. لأن اختیاره، و چرا میگید مسترون فی اختیاره؟ لأن اختیاره هو حادثون فیه، چون اختیارش حادث درش هست. به لحاظ اون چی که در این ادبیات شکل گرفته، خب این مرادش اینه که ذات انسان هست بعد حدوثه، نه منظور حدوثه زمانی که بالاخره خب انسان که حادثه اونم حادثه، این منظور نیست، میخواد بین ذات انسان و او حدوث برقرار بکنه، توجه کردید؟ بین ذات انسان و اون اختیار حدوث برقرار بکنه، نه از این باب که خب همه این چیزایی که شگفتی در انسان، انسان حادثه پس اونم حادثه دیگه، اینو نمیخواد بگه، توجه کردید؟ لأن اختیارهی، چون انسان هست ولی اختیار نیست، بعد اختیار میاد، پس حادثون فیه بعد ما لم یکن و لکن، یعنی میخواد نشون بده که حیثیت اختیار عین ذات انسان نیست، و این از قدمون آسیبی است که در این متن وجود داره. مختار میدونم که این اختیاری که کرده تا حالا که اختیار نکرده بود، الان اختیار کرده رفته گوشت بخوره مثلا، درسته؟ فقط این حادثه درش دیگه. حالا ببینیم عاملش چی بوده، عامل این اختیار حادث چیه. میگه لن اختیاره و حادثون فیه بعد ما لم یکن و لکل حادثین محدث، برای هر حادثی هم محدثه، فیکون و اختیاره و ان سبب مختدن و علت موجبه، اختیارش از یک سبب و یک علته، فا اما ان یکون ذالک سبب هو او غیره، این سبب یا خود این انسانه یا غیر انسانه، فا ان کان غیره فثبت المدعا، اگر غیرش باشه مدعا، مدعا چی بود؟ الانسان مستر فی اختیاره، چون غیر داره او رو مختار میکنه. خب و امکان هو نفسه، اما اگر منشکی باشه خود امکان هو نفسه، اگه خودش باشه چی؟ اینجا باز دو حالت داره، فاما یکون سببیتها به اختیاری به اختیاره، یا سببیتش برای اختیارش به اختیار خودش هست، یا نه سببیتش برای اختیارش به اختیار خودش نیستش. نرسیدیم بخونیم، این میمونه وقتی ما هم گذاشتیم. انشاءالله جلسه بعد فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله. تا آخر فصل بخونیم. اگه فردا تا آخر فصل خوندیم نخوندیم پس فردا
نه فردا این شما از این فرد نه نه
یه صنعت خوبی داریم.
جناب مولا صدر رو گفتن که زمین رینگ در حمله اولی هم راه داده کجا این رو مطرح کردن؟
چرا باید بگم تو داریشون هم توی مرکب بکار داره هم توی مفرد بکار میداره. مفرد اینه مثلا انسان و لا انسان، چون همین رو از این تصویر میکنه، هم تو مفرد رو هم تو تصویر میبره هم تو تصور میبره، هم تو مفرد میبره هم تو مرکب میبره. این فکرم براتون میبره هم حاجی سبزواری داره هم شده داره
دیگرم همین جاسون. اگر اینجوری بخواییم بکنیم اون موقع ماهیت هم حسیت حمله اولی و باید وجود داشته باشه،
نگید وجود داشته باشه، نقیض کلوشه یعنی رفع. مثلا انسان، مثلا کار اشکالی که کار علامه داره اینه که مثلا انسان بحث حیوان و لا حیوان راجع به او تو همون سطح ذات تناقض ندارم با هم دیگه، تو سطح ذات
حیوان و
لا حیوان نسبت به انسان. یعنی این کار که ایشون کرده یعنی تو حمله اولی تناقض را نداره. یعنی شما نمیتونید مثلا در حوزه حمله اولی تناقض ها رو را بدین، دو تا جمله متناقض ما نداریم. یه جواب ایشون میتونه بده ولی نه به حسب اون بحثی که اونجا کرده، اونجا نفی کرده. یه جواب میتونه بده به حسب فرع اول اصالت وجود، ایشون گفته اونجا گفته حتی حمله اولی هم به بعدت هم به شایع هست، یعنی تا پای وجود به میان نیاد هیچ ذاتی خودش خودش نیست، ولی این رو در اونجا اعمال نکرده ها.
الان من بحثم اینه، الان وجود
الان تو حمله اولی آیا تناقض راه داری نداره؟ یعنی ما میتونیم بگیم انسان انسانان، انسان لا انسانان، انسان حیوانان، انسان لا حیوانان.
نه نه استاد اینو میگم، مثلا وجود و عدم که با هم نقیضن، تو حمله شایعه که نمیشه که یک چیز این جفتشون
وجود و عدم نقیض نیستن، وجود و عدم اون وجود توجه کنید،
وجود مطلق رو داره.
اگه وجود مطلق رو بگید و عدم مطلق که بخواد اون وجود رو برداره، دقت کنید این نکته رو، و الا عدم مطلق چه کار با وجود مطلق داره؟ بله عدم مطلق یه بخواد وجود مطلق رو بر، یعنی بخواد بگید عدم مطلق واقعیت داشته باشه، مثلا میخوام بگید واقعیت داشته باشه این وجود مطلق رو بر میداره، درسته؟ اینجوری میشه. عدم و وجود فی حد نفسی با هم دیگه تناقض ندارن. اگه اون عدم بخواد این وجود، اگه این وجود بخواد اون عدم رو برداره، واجی که اینا با هم تناقض، ما گفتیم موجود و معدوم، یعنی یه چیز نمیشه هم موجود بشه هم معدوم باشه، اینا با هم تناقض دارن. همین کلمات اینا هم هست، یعنی همون جایی که نگاه بکنید میگن وجود و عدم تناقض داره، یعنی عدم اون وجود. اگه وجود مطلق هم هست یعنی عدم این وجود که میشود عدم مطلق. عدم مطلق چیه؟ الان عدم مطلق چیه؟ نفی مطلق وجوده. واجی که یعنی مطلق وجود باید بر داره تا بخواد خودش بیاد واقعیت پیدا بکنه.
خیلی خوب.
عرض میده همون نازل جوهرنی درست
یعنی حرکت جوهرنی میده به نازله
میشه نه یعنی عرض شده همون جوهر نیست که
نه همون جوهر که نیست که میشه گفتیم از یوشی میدازم عرض رو برداشتید کلن که شما میگید تنزل جوهر میشه بعد عرض توجه کردید تنزل جوهر میشه بعد این دامنه اوست این معلول اوست بله یه چیزی هست و اون اینکه اگه معلول باشه پس باید پیش از اینکه این معلول رو درست بکنه باید قابلیت ها و کمالات و ظرفیت هاش تو ذاتش باشه ولی این میگن هست نظر بالقوه توش هست بعد تصویر تحریکات و امثال اینا میاد بیرون مثلا جوشش پیدا میکنه میاد بیرون مثل اینکه شما چیز زیاد توش هست من شما رو تحریک میکنم چیزی میاد
مثلا
وقتی اومد بیرون اومد چی شد مثلا شما همین صحبتش رو جان شما بود ولی من تحریک این دیگه ذات شما که نیستش این فعل شما هستش این مثلا مثل عرض میشه یک کیت میشه یا کم میشه
بعد وقتی سرد میشه آب چی میشه گرم و عرض
میشه باز حرکت جوهری اتفاق میفته
به قهقرایی
نه حالا یه بحثی که حرکت قهقرایی میشه و حرکت قهقرایی نمیشه و اونو یه بحث دیگه است
یعنی گرم و ازش جدا میشه
نه نه جدا نمیشه
خود ذاتش یعنی چیز میشه
اون از بین میره نه اون گرما از بین میره
یعنی
سرما
نابود میشه
نابود میشه اصلا تو بستر زمان نابود میشه
پس عرض میتونه این چیز بشه
آره موجود میشه نابود اینا که میشه بله
حرکت جوهر هست بله حرکت جوهر هست بله